بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خوب سخن این بود که اگر بنا شد مشتری جنسی را خریده به قیمت ارزان تری و رف خوبی نصیب شده، الا اینکه این معامله خیاری است و بایع میتوانه معامله را فسخ کنه، که اگر فسخ کرد یک چیزی نصیب مشتری و فائده و ربحی نصیب مشتری نمیشه. و گفتیم به این که فسخ کنیم خیار هم مدتش تا پس از انتهاء امسال، مثلا دکانی خریده آقا به مبلغ 100 میلیون تومان ولی بایع خیار برای خودش گذاشته تا یک سال بعد، تا بلکه 14 ماه بعد پس کنید. خب البته این دکان که 100 میلیون تومان خریده ارزشش 150 میلیون تومانه، 50 میلیون تومان سود سوقیه مشتری کرده، اما منتها ملکیت متزلزل ممکن است که بایع پس کنه. خب اگر پس کرد دیگه ربحی عائد مشتری نمی شود. آیا در اینجا سال اول بر مشتری که هنوز بایع فسخ نکرده است آیا خمس این 50 میلیون تومان ربحی که برده واجبه یا نه؟ چون این ربح متزلزله، هر آن ممکنه که برگشت کنه به بایع، پس خمس بر او واجب نیست. مرحوم سید به ذرس قاطع میگه نه، تا مادامی که خیار باقی هست آقای مشتری ربح بالفعلی نبرده و خمس بر او واجب نیست. بله، سال آینده هم این دو ماهش که گذشت و بایع معامله را فسخ نکرد، اکنون یستو ان المشتری ربح مثلا 50 میلیون تومان. بله، بعد از 14 ماه که فسخ نشد ربح فعلیت پیدا میکنه، اما این در سال بعد، در سال بعد از سال اشتراعه. در خود سال خرید چیزی ربح نبرده برای اینکه متزلزل معامله، و بنابراین چون متزلزل است حق از کنم که سب فعلیتی پیدا نکرده که بر مشتری در آخر سال خمسی واجب باشه. این نظر مرحوم صاحب عروه است. مرحوم آیت الله بروجردی دیدیم بین که ایشون میفرمان که خیر، این ربح حادث شده، زمانی که خرید این جنس را 50 میلیون تومان سود بالفعل نصیب او شده، زیرا که عقد مملکه، فرض بر این است که به ملکیت مشتری این مغازه در آمده و در ملکیت او 50 میلیون تومان بیشتر سود کرده مشتری، پس ربح بالفعل برای مشتری محققه. اما اینکه فرمودید ممکنه بعد پس بشه، از این جهت یه ضرری بعد باز آقای مشتری کنه، میگه خب این احتمالات بعدی موجب برای سلب صدق ربح نمیشه. خب این مثل این که اگر کسی تلف بشه مالش، خب وقتی تلف شد چی میشه؟ مگر نباید خمسش را بده؟ یک کسی مالی سود کرده، ربحی برده، سر سال هم خمس برش واجب بشده، اما بعد از سال این ربح او به مالی که او برده تلف بشه. خب حالا که تلف شد نباید خمس قبل را بده؟ چرا دیگه؟ بگیم سر سال شد و تو در این مال ربح بردی. بنابراین میگه این که بعد ممکنه بایه فسخ کنه و ربح این مشتری از بین برود، این موجب برای سلب وجوب خمس از ربح فعلی نمیشه. بعدم در آخر میفرمان که خب نظیر این در مورد هبه و جائزه هم هست، مگر نه آن است که هبه و جائزه را کسی که به دیگری مالی را تملیک مجانی کنه تا مادامی که این باقیه حق داره که پس بگیره دیگه. حالا اگر کسی پس کنی مالی بهش هبه شد، بعدش کنم که بعد از یک سال آمد شخص واهب این را برگردوند، میگیم دیگه باید خمسش او بده، ولو اینکه واهب حق برگردوندن را داشته باشه. این هم بیان مرحوم آیت الله بروجردی قدس الله نفسه. عرض کنم که مرحوم استاد باز طوری دیگه میگن. ایشون میفرمن که مدار در رب فائده ایست که آیه شخص مکلف نصیبش بشه. هرگاه فائده ای کسی برد، اون فائده را باید خمسش را بده. از طرفی هم به مملک، فرض بر اینه که مشتری در اول مثلا ماه رجب که این دکان را خریده مالک شرعی دکان شده، چون که عقد مملک و در ملک او این دکان وارد شده و بالفعل دارای منفعت 50 میلیون تومان ربح برده. اما باید این فکرم کرد و آن اینه که ربح وقتی است که تمام جوانب مطلب سنجیده بشه. آیا الان از همین آقای مشتری دیگری میاد بخره به سر 50 میلیون تومان با اینکه این مال در معرض برگردوندن؟ قطعا خیر. این پس درسته یک سودی به نظر ما میاد، اما یک نقصی هم کنار این مغازه هست و اون نقص خطر بازگردوندن مغازه است به خود بایه. لذا چون این خطر نقص در این معامله و ملکیت این معامله نقصی بالفعل وجود پیدا کرده و اون نقص عبارت از خطر بازگردوندن مغازه به شخص بایعه، قهرن مایی که دارای نقصه طبعا ارزشش کمتر است از مالی که خالی از نقص باشه. همونطوری که جنس صحیح ارزشش از جنس معیب بیشتره. خب بنابراین این آقا درسته که مغازه 150 میلیون تومانی را به حسب قیمت سوقیه، این مالک این ملک را به 100 میلیون تومان خریده، اما باید اعتراف کرد که ملکی را که دارای نقص خریده. اگر این نقص در بازار متعارف قیمت ملک را بیش از 100 میلیون تومان نمی کنه، میگن آقا خوب حالا این دکانی که در معرض این خطره، بله بیش از 100 میلیون تومان نمی ارزه، پس این مشتری بیچاره رفی نبرده. اما اگر فرض کردیم چرا در بازار میگن بله آقا ما به همین وقت حاضریم از شما 130 میلیون تومان بخریم همین خانه با مغازه این چنینی را، خب اگر اینطوری باشه پس معنیش نیست که این آقای مشتری بالفعل 30 میلیون تومان رف برده و لذا آخر سال باید خمس این 30 میلیون تومان رفی که برده بپردازه. خب منطقه بعد که پرداخت دیگه حالا هم بحث دیگریه. اگر بعد باز بایه فصل نکرد 20 میلیون تومان دیگه در سال آینده رفی گیرش آمده. اگر فصل کرد که خب هیچی بیچ. این هم بیان استاد خویی رضوان الله علیه. خب از کنم بعضی از فضلا دیدم که چند اشکالات پیاپی کردن بر این نظرات و از کنم حضورتون که سرانجام قول مرحوم صاحب عروه را تأیید کردن. برای بست ذهن شما فضلای عزیز من به این اشکالات اشاره ای کنم. ها یکی هم فراموش کردم، یکم فراموش مرحوم آقای حکیم بود که دیروز به عرض رسوندم که ایشون میگن این از قبیل شرط متأخره، به خاطر تزلزلی که الان در ملکیت مشتری است و هر آن ممکنه که این برازگشت کنه، بنابراین این ملک متزلزل اگر بعداً فسخ نشود بسیار خوب، پس مشتری کشف میکنیم که از اول 50 میلیون تومان ره برده اگر بعداً فسخ نشود. اما اگر بعد فسخ شد ملکیتی نبوده، ربحی نبرده، بنابراین مرحوم آیت الله حکیم ایشون باید میفرمایند که بله این ربح هست به شرط متأخر و شرط متأخر عدم فسخ در سال آینده. اگر در سال آینده فسخ نکرد کشف میکنیم که پس این مشتری در همین امسال 50 میلیون تومان ربح برده. خب شما میدونید که معنای شرط متأخر اینه که حب بالفعل میشه ولی با شرطی که در بعد بناس محقق بشه. اون شرط بعد موجب میشه که کشف بشه از او که فعلیت حب الان هست. لذا مرحوم حکیم می‌فرمایند که بعداً اگر فصل نکرد در برج 11، 12، 14 فصل نکرد کشف میشه که این آقای مشتری در همون زمان خرید که سال قبل بوده 50 میلیون تومان ربح برده، پس باید این خمس را حساب کنه در سال گذشته، از ارباح سال گذشته محسوب میشه. حالا اگر احیانا سال گذشته پسرش داماد کرده بوده 30 میلیون تومان خرج کرده بوده، میتونیم بگیم که آقا 50 میلیون تومان ربح بردی جناب عالی، پس بین صرف معونه شده 30 میلیونش 20 میلیونش فقط ربحه. خب این نظرات مختلفی که در این باب و ثمره عملیش برای شما فضلایی که میخواید حساب مال مردم کنید کاملا بیانه. خب حالا اشکالاتی که در مقام شده، بعضی از فضلا دیدم که اشکال میکنن که آقا شرط متأخر از نظر عقلی که میگن ممکن نیست. بله، برای خاطر که میگن شعنهای شرط متأخر شرط جزء العله است. یک معلولی که در تکوینیات خواسته باشه تحقق پیدا کنه نیاز به علت تامه داره، برای اینکه الشیء ما لم یجب لم یوجد، باید شیء واجب الوجود بشه تا در خارج تحقق پیدا کنه. معنای واجب الوجود شدنش هم یعنی علت تامه حاصل بشه. علت تامه هم عبارت است از مجموعه مقتضیات و شرایط و فقد الموانع. وقتی که هر سه حقق پیدا کرد، هم مقتضی تمام شد و هم شرایط تمام شد و هم مانع نبود، معلول ناگزیر تحقق پیدا میکنه. مثلا احترام رو شما بسنجید، اگر یه پنبه خواسته باشه آتش بگیره، این طبعا سه چیز درش لازمه: یک، مقتضی آتشی باید باشه; دو، شرط به اون الساق آتش به این پنبه است; سه، نبودن رطوبت در پنبه، باید مانع هم نباشه. وقتی که این سه چیز حاصل شد، مقتضی و شرط و فقد المانع، طبعا احتراق حاصل میشه. میگم بله این ممکن نیست که شرط بعدن بنا هست بیاد، مثلا فردا بنا هست متصل بشه پنبه به آتش، امروز آتش بگیره. این غیر ممکنه. غیر ممکن است که اگر شیء تکوینی علت تامش محقق نشود، شیء واجب در خارج موجود بشه. در تکوینیات این قانون قطعا مسلم و ثابته. بعضی از آقایان نگن که آقا این حرف درست نیست، از شیء اومدی. یه حرف پیره حال بد نیدم من اینجا اشاره کنم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مطهری، این مردی که انصافا مفخری بود برای روحانیت، این بزرگوار در این کتاب روش رئالیسم میگه، نوشته در جلد چهارمشون که مسئله علت و معلول را در این جلد آورده، ایشون عرض کنم حضورتون که خیلی خوب بحث علت و معلول رو به اعتبار سنخیت بین علت و معلول مفصلا بحث داده و شرح داده. بعد در آخر این کتاب یه بحث رو از ماکس فرانک فیزیکدان معروفی نقل میکنه که او میخواد در ضمن چند تا عرض کنم مثال ها که ان این کلیت قانون را نقض کنه، که عرض کنم که قانون الشیء ما لم یجب و لم یوجب و مسئله علیت تام را در دنیا مثال های کار بحثش بمانه. بعد نتیجه ای که ایشون هم احتمال میده، مرحوم استاد خوبی هم رو او خیلی تکیه داشتن و بعضی دیگری هم عرض کنم از فضلایی که در طلب و اراده کتاب نوشتند و مقاله نوشتند، میگن این قانون در افعال ارادی و در جایی که ناشی از اراده آدمیان است قانون کلیت نداره. برای خاطر اینکه در مقام اراده، با اینکه اراده به قول آقای آخون علت تام است برای حصول مراد، اما در این حال میگن بعد از اراده یه مرحله دیگری در نفس موجوده و اون مرحله طلبه، که ممکنه در این حال باز هم با اینکه تمام حاصل شده ولی معلول محقق نشه. این قانون الشیء ما لم یجب لم یوجد، این در تکوینیاته، اما در افعال ارادی این قاعده کلیت نداره. خب حالا بگذاریم، به هر حال این مسئله مسلمه که در تکوینیات شرط متأخر غلطه، بگیم معلول الان حاصل میشه و یک شرطش که جزء العله است فردا محقق میشه، این غلطه، نمیشه این چیزی. مثلا اتصال پنبه به آتش فردایه اما احتراق امروز حاصل بشه، این نشدنیه. اما میگن در اعتباریات چرا؟ این مانعی نداره که در امور اعتباری یک امور متأخری در متقدم اثر داشته باشه. مثلا در شریعت اینطوریه، غسل مستحاضه متوسطه در شب موجب صحت صوم قبلش میشه. روز قبل اگر زن روزه گرفته، شب اگر غسل کنه، میگن بین که روزش قبلش درسته، ولی اگر شب غسل استحاضه نکنه، روزه امروزش مشکل پیدا میکنه. پس میشود در امور اعتباریه شرط متأخر باشه. از همین قبیلم هست باب فضولی بنابر قول بکش، بنابر قول بکشف حقیقی نکشف حکمی، میگن اجازه متأخر مجیز موجب ملکیت از زمان عقد میشه. فضولی دو روز قبل خانه جناب عالی را بدون اطلاع و اذن شما فروخت، به چقدر؟ به 100 میلیون تومان. امروز شما مطلع شدی، دیدی به به عجب معامله‌ایه، معامله را امضا کردی. این امضاء متأخر شما گفتن کش میکنه که معامله از دو روز قبل صحیح بوده و از همون وقت آثار ملکیت شما للمبی و ملکیت المشتری لزن از ملکیت مشتری للمبی و بایع لسمن مترتب میشه. خب میگن در امور اعتباری درست است که ممکنه شرط متأخر. حالا این مستشیر بر مرحوم حکیم و دیگران میگه این یعنی میشه شما میگید که ربح حاصل شده امسال خرید خانه را به 100 میلیون تومان و قیمت سوقیش 150 میلیون تومانه، میگید اگر در 14 ماه بعد بایع فسق نکرد، این رب برای مشتری حاصل میشه در 14 ماه قبل ترش. باز باب شرط متأخر، این آقای مستشکل میگه شرط متأخر در ملکیت معقوله اما نه در مالیت، زیرا مالیت و فائده یک امر تکوینیه و در تکوینیات شرط متأخر غلطه. همونطوری که در مثال پنبه‌ی آتشی که عرض کردم شرط متأخر غلطه، میگه بله میشود که ملکیت را که امر اعتباری است مشروط کرد به امر متأخر، بگیم 14 ماه بعد اگه پس نکرد، بله کشف میکنه که ملکیت از اول بوده. اما فائده از دو حال خارج نیست. این زمانی که خرید این دکان را به 100 میلیون تومان، یا فائده هست یا نیست، تردید و تعلیق غلطه. برای اینکه فائده بردن یک امر تکوینیه و این امر تکوینی که عبارت است از زیادی مالیت، این زیادی مالیت یک امری نیست که بیایم بگیم معلق بر امر متأخر باشه. این عین احتراق نسبت به پنبه، همون طوری که ممکن نیست احتراق پنبه امروز حاصل بشه، در صورتی که مجاورت پنبه با آتش فرداست، همون طورم معنا نداره که بگیم زیادی و فائده برای مشتری امروز حاصل شده ولی شرطش عدم فسخ 14 ماه بعده. بنابراین این آقا می‌فرمانی که مسئله از کنم که شرط متأخر در فائده‌ای که موضوع خمس است و فائده زیادی است و زیادی مرمالیت یک امر تکوینی است، اشتراط به شرط متأخر غلطه. خب برای این اساس بر استاد خوبی هم اشکال میکنه، میگه این که ایشون میفرمند که این مال به خاطر این که چون در معرض خطره پس دارای نقصه، نقصه در مالیته، میگه نه اینم حرف ناتمامیه، نقصه در مالیتی در اینجا حاصل نیست. چرا؟ برای خاطر این که چون باز مالیت که عبارت است از زیادی که ارزش این ملک در سبب قیمت سوقیه در این دکان وجود داره، این زیادی یه امری نیست که ما بگیم مشتمل بر نقصه. چرا؟ برای اینکه اگر این مال نقص داشته باشه و به قول شما موارای نقص باشه، پس خاصیتش اینه که اگر طلب شد و مضمون بود باید قیمت ناقص را بپردازه، و حال اینکه این از نظر فقه غلطه. این اشکال دوم را یکمیشون دقت بیشتر داره. من اول جواب اشکال اول عرض کنم تا اشکال دومیشون را بعد تبیین کنم. اما در اشکال اولی که ایشون میگه این فائده بر رب یک امر تکوینی است و ممکن نیست که مشروط به شرط متأخر باشه، نفهمیدم مالیت امر تکوینی است یا امر اعتباریه؟ آفرین، مالیت امر تکوینی نیست، مالیت هم مثل ملکیت امر اعتباریه. آقا دو تا سنگ کنار همه، این میگن آقا چون این سنگ عتیقه بنابراین 10 میلیون تومان، این یکی مال تازه، این مثل این تابلوهایی که درست میکنن که بعضی حقوق بازی میکنن آثار قدیمی توش میگذارن، اینا چیه جز اعتباری؟ یا اصلا همین اسکناس ها بحثتر مصادیقشه، این اسکناس ها که مالیت پیدا کرده جز به اساس اعتباره؟ مالیت هم امر اعتباری، اینطور نیست که این بزرگ مرد فاضل میگه ملکیت فقط اعتباری است و معلقه. خیر، مالیت نیز یک امری است اعتباری، فائده هم بر حسب اختلاف نوع از کنم که خطر و غیر خطر متفاوته. اگر از این بنده خدا مالی که در معرض خطر خیار است کمتر میخرند، این چیزش کم چیزی که کمتر میخرند، خب این بخاطر چیه که مالیت این کمتره دیگه، چون از نظر عرف خطر این در کار هسته، لذا میگن این مالیتش کمتره، ارزشش هم کمتره. بنابراین اگر بعد پس نکرد میگن خنازش هسته، حالا خوب برنده شدی. بنابراین این که ما بیم بگیم مالیت غیر از ملکیت و تنها مسئله شرط متأخر در اعتبار یاد جا داره و در مالیت جا نداره، این ما نتونستیم به عقل بفهمیم که چرا. و اما مطلب دومی که این بعد فاضل اشکال میکنه اوشون اینه، میگه به این که یه قانونی ما داریم در بی خوندیم دیگه، نیست اگر مثلا مبیعی در اختیار مشتری قرار گرفته و مدت خیار هم هست، مثلا دو ماه سه ماه مدت خیاره، اگه در اثناء خیار این مال تلف شد بر عهده کیه؟ التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، دیگه این تلف بر عهده مشتری است که این ما اخذت دیگه، ولی با اخذت کنم علالیده ما اخذت حتی تعدی. بله عرض میکنم حضورتون که بنابراین در زمان خیار اگر این مال تلف شد زمانش بر عهده مشتریه. خب حالا اگر بنا شد که این مال وقتی که تلف شد قیمت سوقیش بالا رفته باشه، باید بدل بده دیگه، نیست این بنده خدای مشتری باید بدل بده. بدل کدام قیمت باید بده آقایون؟ آفری، اگر مثل قیمی بود قیمت یا متلف را باید بپردازه دیگه، اینطوری میگن. حالا این آقا نقض میکنه میگه اگر بنا به این باشه که حرف آیت الله خویی که گفتن که این مالی که خاندوکانی که خریده چون دارای خیاره و دارای احتمال بازگشت به ملک بایع داره، پس قیمت این دکان کم شده و نقص پیدا کرده و قیمتیش که نقص پیدا کرده، مثلا میگن آقا این دکانی که در معرض خطر بازگشته 120 میلیون تومان بیشتر نمیارزه. ایشون میگه خب حالا اگر برا شد که در اثنا فسق شد، در اثنا آمد تلف شد این دکان و از بین رفت، آیا باید بدل بگیره یا نه؟ میگیم بله باید بدل بگیره. ایشون میگه خب اگر بنا به این باشه که این نقص حساب بشه، باید بدل 120 میلیون تومان را بگیره، با اینکه قطعا اینطور نیست، بلکه باید 150 میلیون تومان مشتری به بایه برگردانه. بنابراین میگه این هم که آقای خویی میگه نقص در مالیت به خاطر اینه قابل قبول نیست. ما اینم نفهمیدم چرا؟ مگه شما نگفتی که بدل یوم تلفه؟ خب یوم تلف این جنس با این خصوصیت قیمت 120 میلیون تومان بیشتر نبود دیگه. بله این جنس و این دکان در روزی که تلف شد چون دارای این من قصد بود 120 میلیون تومان بیشتر نمیارزید. شما حالا بگید که اگر نقص نمیداشت 150 میلیون تومان، اما معلوم نیست که بر مشتری لازم باشه که قیمت 150 میلیون تومان را بدن که. لذا این نقص عقض ایشون هم وارد نیست دیگه. مثل به اخ گذشت آقای محمدی میگه میخوام من سخنرانی کنم.